همراهان عزیز قصه های 1001 شب، سلام. خیلی خوشحالم که همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. اگر خاطرتون باشه، امشب در شب 18 هستیم که شهرزاد در کنار پادشاه هست و داره براش قصه میگه. توی قصه قبلی هم اونطور که میدونین با نوان روبروی خلیفه ایستاده بودن و به نوبت داستانهای خودشون رو برای خلیفه بازگو کردند. و اما ادامه داستان، چون شب 18 برآمد گفت: ای ملک جوانبخت، خلیفه فرمود که این حکایات را بنویسید و به خزانه سپارید. وقتی دختر خانم برایش داستان خودش رو تعریف میکنه، میگه ای چه داستان جالبی تعریف کرد، داستانش رو بنویسین نگه داریم، چون قصه بامزه‌ای بوده. پس از آن به دختر بزرگ گفت که عفریت را پس از جادو کردن خواهرانت دیده یا نه؟ دختر گفت: ای خلیفه، ندیدم، ولیکن مویی از گیسوان خود فرو گرفته به من سپرده است که هر وقت آن موی بسوزانم حاضر شود. پس خلیفه موی عفریت را از دختر بگرفت و بسوزاند. در حال قصر به لرزه درآمد و عفریت پدید شد. چون مسلمان بود به خلیفه سلام کرد و گفت: ای خلیفه، این دختر با من احسان کرد و مرا از هلاک خلاص کرد و دشمن مرا بکشت. من به پاداش نکویی او خواهرانش را که بر او ستم کرده بودند به جادوی 2 سگ سیاه کردم. اگر خلیفه خلاصی ایشان را بخواهد، من ایشان را از جادو خلاص کنم و به صورت نخستین بیاورم. پس خلیفه از دختره میپرسه که خب خواهرای تو تلسم شدن، اون عفریت تبدیلشون کرد به سگ دیگه، بعد از اون تو اون عفریت رو دیدی یا نه؟ میگه نه ندیدم، اما یه مو به من داد، گفت اینو بسوزونی میام پیشت. خلیفه مو رو میسوزونه و عفریت حاضر میشه. توی قصه میگه که عفریت مسلمون بوده. خب چون مسلمونه، خلیفه مسلمان ها یعنی هارون الرشید براش قابل احترامه. وقتی ظاهر میشه میگه که ای خلیفه، من چون به من لطف کرده بود خواهرشو این شکلی کرد، اگر شما دستور بدین دوباره تبدیلشون میکنم به انسان. خلیفه گفت: نخست ایشان را از جادو خلاص کن، پس از آن به جستجوی آن ستمکار کنم که این دختر بیازرده و تنش را بدین سان کرده. خاطرتون هست دیگه، جای شلاق روی بدن اون دختر خانم بود. عفریت گفت: من او را نیز بشناسم، بدان که او نزدیک ترین مردم است به خلیفه. حالا اون همسری که خانومش رو زده بود به خاطر اون اشتباه، خلیفه میخواد دنبالش بگرده و عفریت میگه که من اونو میشناسم، از قضا اون شخصی که دنبالشی آدمیه که به تو هم خیلی نزدیکه. حالا میخوایم ببینیم که شوهر این خانوم چه کسی هست که به خلیفه هم خیلی نزدیکه. پس عفریت تاس آبی را فسونی بردمید و بر آن 2 سگ بپاشید. در حال به صورت نخستین برگشته 2 دختر آفتاب رو شدند. پس از آن عفریت گفت: ای خلیفه، آن که تن این دختر بدین سان کرده، پسر تو امین است. پس دخترها رو تبدیل کرد به حالت اولشون، 2 تا دختر خیلی زیبارو شدن. بعد گفت شوهر این خانوم که این کارو با اون کرده، امین پسر خودته. ای وای من! خلیفه را شگفت آمد و گفت: منت خدا را که این دو زیبا سنم به اهتمام من خلاص گشتند. خلیفه فرمود قاضی آوردند، آن دختر را که خداوند خانه بود با دو خواهر او که به صورت سگ بودند بر سه ملک زاده کابین کرد و ملک زادگان را از خواص خود بگزید و دختری را که زن امین بود به دو داد و دلاله را خیشتن به زنی آورد. پس چیکار میکنه؟ دو تا خانوم که سگ شده بودن الان برگشتن به حالت اول خودشون و دو تا دختر زیبان. یه صاحب خانه هم هست که خواهر اوناست. این سه نفر رو به عقد اون سه تا مرد فقیری که اول فکر می‌کردیم گدان بعد فهمیدیم ملک زادن در میاره، بهشون هم توجه خاصی می‌کنه، از نزدیکای خودشون قرار میده، حالا احتمالاً یه سمتی بهشون میده، هر چیزی، و اینها رو میفرسته میرن. میمونه دلاله. دلاله رو خودش باهاش ازدواج میکنه و یه خانم دیگه هم هست که همون خانمی بود که تازیانه خورده بود. شوهرش کیه؟ امین، پسر خودش. میگه امین میاد بهش میگه چرا با این زن این کار رو کردی؟ امین میگه چون به من خیانت کرده بود. و خلیفه میگه نه، من داستانش رو شنیدم، تو اشتباه میکنی، بهت خیانت نکرده و دوباره باعث وصلت اونها میشه. حالا ببین هارون و رشید چه خودستایی هم میکنه، میگه که آره درود به من که من باعث شدم این عفریت الان اومد، این دوتا خانم زیبا رو برگشتن به حالت اول خودشونو، انقدر هم خوبی کردم. قبلن هم بهتون گفته بودم ما در طول تاریخ میبینیم که از قصه ها استفاده های فرهنگی و سیاسی همیشه. توی این قصه یکی از استفاده هایی که کردن اینه که دوست دارن چهره هارون و رشید رو یک فرد درست کار و با مدیریت خوب نشون بدن. اما ادامه ای داستان. از اینجا وارد یک حکایت جدید میشیم، حکایت غلام دروغگو. چون چندی بران بگذشت، شبی از شبها خلیفه به جعفر گفت میخواهم که امشب به شهر اندر بگردم و از احوال حکام آگاه شوم و هر کدام از ایشان به زیر دستان ستم کرده باشد معزول گردانم. پس خلیفه با جعفر و مسرور برخواسته به شهر اندر همی گشتند تا به کوچه رسیدند. مرد سال خورده‌ای در آنجا دیدند که دامی بردوش و سبدی بر سر نهاده، عصایی به دست گرفت، گفته نرم نرم همی رود و ابیات همی خواند. چند روز از اون داستان که میگذره دوباره هارون و رشید میگه خب میخوام برم توی شهر به صورت ناشناس و ببینم که اگر حکام هر کدومشون اشتباه دارن حکومت میکنن و ظلم میکنن اونها رو عزل کنم. توی کوچه هایی که داشتن قدم میزدن یه مردی رو میبینن که این ابیات رو میخونه.
مراز دست هنرهای خیشتن فریاد، که هر یکی به دگرگونه داردم ناشاد. بزرگ طرز هنر در عراق عیبی نیست، ز من مپرس که این عیب بر تو چون افتاد. تمتعی که من از فضل در جهان بردم، همان جفای پدر بود و سیلی استاد.
چون خلیفه ابیات بشنید با جعفر گفت این ابیات گواهی می‌دهد که این مرد بسی بی‌چیز است. خلیفه پیش رفته پرسید که ای مرد حرفت چیست؟ گفت صیادم عیالمند، از نیمه روز تا اکنون بسی بکوشیدم، خدای تعالی روزی امروز به من نرسانید. نومید بازگشتم و از زندگی به تنگ آمده درخواست مرگ می‌کردم. خلیفه که میبینه اون شخص داره اینجوری شعر میخونه میگه معلومه که دست تنگه، حالش خوب نیست. ازش میپرسن که چی شده؟ میگه آره من صیادم، امروز هیچ چیزی نتونستم صید کنم و آرزوی مرگ داشتم اصلا، چون عیال بارم، خانواده دارم.
خلیفه میگه اگر به کنار دجله بازگردی و به اقبال من دام در دجله بیاندازی، هر آنچه که به دام اندر افتد به 100 دینار زر از تو خواهم خرید. صیاد از این سخن شاد شد و با خلیفه به کنار دجله بازگشت و دام در دجله بیانداخت. پس قرار شد هر چی صیاد صید کنه این بار، خلیفه 100 دینار ازش بخره. پس از ساعتی دام بیرون کشید. حالا شانسو ببین، صندوقی گران در دام به در آمد. خلیفه 100 دینار به صیاد داده، صندوق بگرفت و او را به دوش مسرور نهاده به قصر بیاورد. چون صندوق بشکستند، گلیمی یافتند در هم پیچیده. چون گلیم گشودند، چادری دیدند. چون چادر را برداشتند، دختری کشته یافتند که تنش به نقره خام همی مانست. خلیفه چون او را بدید بگریست و گفت ای وزیر بی تدبیر، چگونه من تحمل توانم کرد که به عهد من مردم را بکشند و به دجله بیندازند؟ ناچار باید کشندگی دختر را بکشم. به روح عباس ابن عبدالمطلب سوگند که اگر کشندگی دختر پدید نیاوری، همه ی آل برمک را بکشم. هارون الرشید اون صندوق گرانبها رو میگیره، میاره توی قصر. وقتی باز میکنن میبینن جسد یه دختر داخلشه. میگه چرا باید توی حکومت من همچین اتفاقی بیفته که دختر زیبارویی مثل اینو اینجوری بکشن؟ به جعفر میگه میری و قاتل این دختر رو پیدا میکنی که اگر پیدا نکنی حتما تو رو میکشم. جعفر خشم خلیفه بدید مهلت خواست. خلیفه 3 روز مهلت داد. جعفر از بارگاه خلیفه به در آمد، غمین و محزون همی رفت و به حیرت اندر بود که کشنده ی دختر چگونه به دست آورم و دیگری را بیگناه به جای وی چگونه به کشتن دهم. پس به خانه ی خیش رفته به تشویش اندر بنشست. روز 4 خلیفه او را بخواست و از کشنده ی دختر باز پرسید. جعفر گفت لا یعلم الغیب الا الله. جعفر میگه که من غیب نمیدونم، فقط خدا غیب میدونه. حاضر نمیشه که شخص دیگه ای رو هم به دروغ معرفی کنه، بگه که این قاتل دختره. خب قاتلم نمیتونه پیدا کنه با اون امکانات توی اون زمان. خلیفه در خشم شد و گفت چون سوگند خورده ام امروز تو را بکشم. پس منادی را فرمود که ندا دهند که جعفر وزیر به دار کشته خواهد شد. هر کس خواهد به تفرج بیاید. چون منادی ندا در داد، مردمان گروه گروه قصد تماشا کردند. ولی همه از شنیدن این خبر ملول و گریان بودند و سبب خشم خلیفه را به جعفر وزیر نمی دانستند. جعفر برمکی چهره دوست داشتنی بوده در طول تاریخ، حتما در موردش بخونین. و انقدرم صادق بود که حاضر نشد دروغ بگه و خب خلیفه هم گفت من گفته بودم اگه قاتل پیدا نکنیم میکشمت، الانم میکشمت و فقط تو شهر بگین که قرار جعفر کشته بشه، هر کس میخواد بیاد ببیندش. چون مردم گرد آمدند، خادمان خلیفه چوب دار نشانده، چشم بر حکم خلیفه و گوش بر فرمان داشتند که ناگاه جوانی نیکو شمایل را دیدند که جامه های نو پوشیده به شتاب همی آید. کیه؟ منجی. چون به میان جمع رسید، خیشتن را به روی پای جعفر وزیر انداخته گفت ای وزیر دانشمند، دختری را که به صندوق اندر یافته اید من کشتم، به قصاص او مرا باید کشت. چون جعفر این را شنید به خلاص خیش شاد گشت و به گرفتاری جوان محزون بود که ناگاه پیر سال خورده ای را دیدند که مردم به کنار می کند و شتابان همی آید. پس قبل از اینکه جعفر را اعدام کنند یه جوان میاد میگه آقا قاتل منم، من کشتمش. بعد خب جعفر خوشحال میشه، از دور دوباره میبینن که داره یه پیر مرد میاد. چون به نزد جعفر رسید گفت پیر مرده: ای وزیر، این جوان تقصیری ندارد، به خیشتن بهتان میزند. دختر را من کشتم، مرا به قصاص او باید کشت. جوان گفت: ای وزیر، این پیر مردی کم خرد است، نمیداند که چه میگوید. دختر را من کشتم، به قصاص او مرا باید کشت. پیر روی به سمت آن جوان کرده گفت: ای فرزند، تو هنوز از جوانی بر نخورده ای و در دل بسی آرزو داری، تو را کشتن نشاید. من پیرم و از زندگی سیر گشتم، جان خود بر تو و بر وزیر فدا می کنم. چون وزیر این سخنان بشنید شگفت ماند و پیر و جوان را پیش خلیفه برد و گفت: ای خلیفه، کشنده ی دختر پدید آمده. خلیفه گفت: از این دو کدام یک کشت؟ جعفر گفت: جوان گوید که من کشتم و پیر نیز گوید که من کشتم. حالا هر دوتا، هم پیره هم جوانه، دارن بحث میکنن، میگن آقا قاتل منم. اینام نمیتونن که واقعا کی کشته. خلیفه از ایشان باز پرسید، هر دو همان گفتن که به جعفر گفته بودن. خلیفه گفت: هر دو را بکشند. جعفر گفت: ای خلیفه، کشنده یکیست، قصاص از هر دو ستم است. باز جعفر انصاف داره، میگه ما که میدونیم قاتل یه نفر، چرا دوتاشونو بکشیم؟ جوان گفت: به خدایی که آسمان بیافراشت و زمین بگسترد، دختر را من کشتم. و نشان از صندوق و دختر همی داد تا به خلیفه آشکار شد که او کشته. جوان برای اینکه ثابت کنه میگه که آقا صندوق این شکلی بوده، دختر رو اینجوری پیچیده بودم، و ثابت میشه که واقعا اون جوانه کشته. خلیفه را عجب آمد و با جوان گفت: سبب کشتن دختر چه بوده و چون است که این گناه نمی پوشی و در هلاک خود همی کوشی؟ میگه که خب چرا دختر را کشتی؟ بعد چرا قایم نکردی؟ اینقدر اصرار داری میگی من کشتم، من کشتم، اصلا چرا کشتی؟ جوان گفت: این دختر زن من بود و این پیر مرا عم و او را پدر است. پیر مرد پدر دختر است. این دختر در خانه من سه فرزند بزاد و مرا بسیار دوست داشت. من از او بدی ندیده بودم. در آغاز همین ماه بیمار شد. طبیب آوردم، بهبودی روی داد. خواستم که به گرما بفرستم، گفت: بهی آرزو دارم که او را ببویم و بخورم. من در حال به جستجوی به از خانه به در آمدم و آن روز بسی بگشتم، به پدید نیاوردم و شب را به فکرت به سر بردم. چون بامداد شد از خانه بیرون رفته باغ‌ها بگشتم و از باغبانان بپرسیدم. یکی از ایشان گفت: آنچه تو می‌خواهی در بغداد یافت نخواهد شد. میگه این خانم زن من بود، یه روز خیلی سخت مریض میشه، میبریمش پیش طبیب، خوب میشه، میخوام ببرمش گرمابه. میگه که من یه به دلم میخواد که اونو بو کنم. منم میرم دنبال به، به پیدا نمیکنم. بهم میگن آقا اینجا اصلا پیدا نمیکنی، باید بری بصره. پس مرا محبت دختر بران بداشت که به بصره روم. 15 شبانه روز رفتم و بازگشتم و 3 دانه به به 3 دینار خریده بیاوردم. پس از چند روزی به دکان رفته و معامله نشستم. پس رفته ببین چقدر زنه رو دوست داشته. 15 روز گشته 3 دونه به پیدا کرده، از بصره آورده. میگه بعد رفتم توی مغازه نشسته بودم، در حال معامله بودم، غلام سیاهی را دیدم که بهی در دست دارد. به او گفتم که این به از کجاست که من نیز بخرم. دیده غلامه تو شهر خودش به داره، میگه من رفتم او 15 روز به پیدا کردم، خب ببینم این از کجا خریده، باز اگه به خواستم از همینجا بخرم.
این به را از محبوبه خود گرفتم. چند روز بود در سفر بودم، چون بیامدم محبوبه را رنجور و نزار یافتم و 3 دانه به در بالین داشت. یکی به من داده، گفت شوهرم اینها را از بصره آورده.
چون سخن غلام بشنیدم جهان به چشمم تیره شد. دکان برچیده به خانه آمدم. به غلامه میگه بهر از کجا بردی؟ میگه از محبوبم گرفتم، یعنی از عشقم گرفتم. شوهرش از بصره بر 3 تا به آورده، یکی شو داده به من. ببین چی شد حالا. دکان برچیده به خانه آمدم. از غایت خشم عقل و شعور از من رفته، به سان دیوانگان بودم. دیدم که 2 دانه به در سر بالین دختر است. از به 3 یومین جویا شدم. دختر گفت ندانستم چه کس برداشته است. من سخن غلام راست پنداشتم، کاردی برگرفته به فراز سینه دختر نشستم و او را بکشتم و به گلیم اندر پیچیده به صندوق نهادم و صندوق بر استری نهاده بردم و به دجلش طرف کندم. ای خلیفه، زودتر مرا بکش و قصاص از من بستان که من بسی بیم از مکافات روز رستاخیز دارم. به سبب اینکه چون من صندوق در دجله افکنده بازگشتم، پسر مهتر خود را دیدم گریان است. ناراحت پشیمونه، میگه منو بکش، من اشتباه کردم. فکر میکنه که زنش واقعا اون به داده به غلام. میگه حالا اینجای داستانو گوش کن، وقتی رفتم اونو کشتم، انداختم توی دجله، با چاقو کشته زنه رو. ببین ابلهو، اصلا هنوز هیچی براش روشن نیست، خودش بریده و دوخته. برگه میگرده پسر کوچیکترش رو میبینه که داره گریه میکنه، ازش میپرسه چرا داری گریه میکنی؟ سبب گریه پرسیدم و او از ماجرای مادرش آگاه نبود. گفت
بهی از 3 دانه به که در بالین مادر بود بگرفتم و به کوچه اندر بازی می کردم، غلام سیاه بلند بالای به از من بستد و گفت این به از کجا آورده ای؟ گفتم مادرم رنجور است، پدرم به بصره رفته 3 دانه به 3 دینار خریده و آورده است که مادرم آنها را ببوید. غلام به سخن من گوش نداد، به از من رو بوده برفت. من از بیم مادر گریانم.
چون سخن کودک بشنیدم دانستم که غلام بهتان گفته و من دختر را به ستمگری کشتم. پس غمین و محزون نشسته همی گریستم که عم من همین پیر به نزد من آمد. ماجرا بر او بیان کردم، او نیز در پهلوی من به ماتم نشست. 5 شبانه روز است که گریانیم و به کشتن دختر افسوس همی خوردیم. تو را به اجدادت سوگند می دهم که مرا زود بکش. پس چی شد؟ بدبخت، اصلا اون دختر کاری نکرده بوده، غلام دروغ گفته. بچهش میگه آره من یه به از اون 3 تا به رو برداشته بودم، تو کوچه بازی میکردم، یه غلام اومد گفت این چیه؟ گفتم آره بابام رفته بصره 3 تا به برای مامانم آورده که بو کنه، من الان یک شو آوردم. غلام به رو دزدید و رفت. این میفهمه که اشتباه کرده و اون پیرمردم پدر دختر است. توی ماتم بودن 5 روز هر دوشون. خلیفه حالا چه جوابی میده؟ ممکن نیست، نخواهم کشت مگر غلام را. خلیفه میگه کیو باید بکشیم؟ غلامو. ابله، اصلا اوکی، غلام دروغ گفته، اما آیا سزای دروغ گفتن مرگه؟ خب این مرد ابله نباید باور میکرد، اون هم باید مجازات بشه، اما واقعا مجازاتش قصاصه. ببین چجوری حکمرانی میکردن. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. حالا برای اینکه ادامه داستان رو بدونیم، در پادکست بعدی با ما همراه باشید. داستانی که شنیدین از کتاب قصه های 1001 شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا تریحی، گوینده ریحان زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه های 1001 شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.